الله الرحمن الرحیم صفحه 35 در بحث چگونگی شکلگیری دلالت رسیدیم به یمکن، درسته؟ فرمان که در قسمت بالایی وقتی گفته شد که دلالت که یک امر حقیقی هست، انتقال ذهن از چیزی به چیز دیگر، انتقال ذهن از یک لفظ به یک معنایی، یک امر واقعی و حقیقی. این امر حقیقی و واقعی طبق نگاه شهید صدر که اعتراض کردن به مشهور اومدن گفتن که عامل این دلالت عبارت از همون وضع و قراردادی که ما انجام میدهیم باعث این انتقال ذهن میشه. شهید میفرمان که وقتی میبینیم این انتقال ذهن امریست واقعی و حقیقی، قرارداد شما که یک امریست اعتباری نمیتواند باعث امر حقیقی بشه. اگر دقت کنیم اون عامل حقیقی برای انتقال ذهن عبارت است از قرن اکید و همراهی قویی که بین لفظ و معنا اتفاق می‌افتد و این همراهی ممکن است توسط عوامل مختلفی رخ بده، یا توسط قرارداد شما، یا شرایطی که درش گیر کردید قرار گرفتید، یا مثلا کثرت استعمال یا چیزهای دیگر. بنابراین میفرمان که و یمکن ان نترقى و نقول، ترقی کنیم و اینجوری بگیم، یعنی با جدیت بیشتری، چگونگی پیدایش این قرن اکید و همراهی قوی بین لفظ و معنا رو، عواملش رو توضیح بدیم. میگیم ان حدوث العلاقه فی مقام التصور از لا یحتاج الى قرن متکرر بین الشیئین، این که بخواد علاقه و ارتباط و همراهی بین چی و چی؟ بین لفظ و معنا رخ بدهد. چون در پاراگراف بالایی چی بود؟ فرمودن که وقتی که دو چیز مرتب با هم دیگه دیده بشن، مثل دو تا هم شاگردی که مرتب با هم رفت و آمد میکنن، دو نفر که مرتب با هم هستن، نمیدونم استکان و نلبکی، قلم و کاغذ، چیزهای اشیایی که همیشه مثلا قاشق و چنگال، چیزهایی که همیشه با هم دیده میشوند، جوری میشن که با دیدن یکی ذهن بلافاصله میره سراغ اون یکی. پس در پاراگراف بالا مسئله کثرت استعمال رو بیان کردن که باعث این همراهیه میشه. اینجا ترقی میکنم میگن گاهی وقتا هم لازم نیستش که این کثرت کاربرد و استعمال باشه تا باعث این قرن اکید بشه. گاهی وقتا با یک بار هم ما شاهد این همراهی هستیم. فرمان ان حدوث العلاقه فی مقام تصور، ما اگر بخوام تصور کنیم که علاقه و ارتباطی بین یک لفظ و یک معنایی ایجاد بشه، قد لا یحتاج الى قرن متکرر بین الشیئین. گاهی وقتا میبینیم از نظر تصوری میتونیم تصور بکنیم که حتی بدون قرن متکرر هم این علاقه و ارتباط بین یک لفظ و یک معنایی رخ بده. قرن متکرر یعنی کثرت استعمال، بارها و بارها مثلا این لفظ و این معنا. البته نباید بگیم کثرت استعمال، چون استعمال بعد از قضیه اتمام دلالت رخ میده، اما نه بین قاشق و چنگال کثرت استعمال نیست، اما دیده شدن متکرر منظورشون هست. لازم نیست همواره این لفظ و این معنا با هم دیده بشوند تا بینشون یک ارتباطی پیدا بشه، بل تکف المرت الواحده، گاهی وقتا یک بار همراهی بین یک لفظ و یک معنای هم کافی است تا اون قرن اکیده توی ذهن شما شکل بگیره. مثلا چی؟ فی ما اذا فرض انها حصلت فی ظرف خاص یوجب ذلك. مثلا فرض کن در شرایطی این همراهی رخ میده، این علاقه حصلت، هیش به علاقه برمیگرده، ارتباط بین این لفظ و این معنا در یک ظرف و شرایط خاصی رخ میده که باعث حدوث این همراهی و قرن بین این لفظ و معنا میشه. مثلا چی؟ کما اذا سافر شخص الى بلد معین و اصیب فیه به مرض المالاریا. مثلا تصور کنید یه نفر یه بار رفته هند، اونجا پشه زدتش و چی شده؟ مالاریا گرفته، اصیبه، مورد اصابت قرار گرفته در هند با مرض مالاریا. مثلا اومده یکی از جزایر و مناطق جنوب کشور، تفریحات تعطیلات تابستون، همون ایام هم یک مریضی شدیدی گرفت.
از اون به بعد هر وقت که بگن فلان جزیره یا منطقه جنوب یاد اون مریضی میفته، هر وقت بگن هند یاد مالاری میفته. فانه متا ما تصور ذلک البلد، هر زمان که تصور کند هند را انتقال ذهن او الی مالاریا، بلافاصله مالاریا هم به ذهنش میاد. هر وقت خودش متصور میکنه در دریازدگی هم به ذهنش خطور میکنه، با اینکه یه بار اتفاق افتاده، ولی این همراهی بین لفظ و معنا در اثر اون شرایط خاص رخ داده. پس ببینید طبق بحثی که روی تابلو هست، تقسیم بندی رو دقیقاً اصطلاحات یادتون باشه، چه در امتحان چه در استدلال خودتون، صحبت خودتون، اینا قاطی نشن با هم. یه چیزی این داریم به نام دلالت که انتقال ذهن هست از لفظی به معنا یا از هر چیزی به چیز دیگر. این یک امری واقعی. یه مرحوم شهید صدر دلالت رو و این انتقال رو ناشی از این همراهی و قرن اکید دانستن که اسم همین قرن اکید رو ایشون میگذارن وضع. بعد میگن عاملی که باعث این همراهی بین لفظ و معنا میشه چیزهای مختلفی میتونه باشه، ممکنه قرارداد پدر بزرگ باشه، ممکنه شرایط هند باشه که شما مالاریا گرفتید، ممکنه کثرت استعمال باشه. و به اتضاح هذا قانون العام، با توجه به همین قانونی که عرض کردیم که این همراهی بین لفظ و معنا میتواند در اثر عوامل مختلفی رخ بده، نعود و الی علاقت سببیه بین اللفظ و المعنا فی مقامنا. برمیگردیم به همون بحث خودمون در مورد اون علاقه و ارتباط سببیتی که بین لفظ و معناست، که هر وقت این لفظ رو بشنوی یا ببینی ذهنت بلافاصله منتقل به اون معنا بشه. اینجوری میگیم، میگیم ان هذه العلاقه، این ارتباط، این انتقال ذهن، این همراهی که در حقیقت میبینید این لفظ و این معنا پیدا کرده و باعث دلالت میشه، این نهاد العلاقه حصلت به سبب اقتران لفظ بالمعنا. چگونه این همراهی بین لفظ و معنا به وجود میاد؟ ببینید این همراهی قوی بین لفظ و معنا چجوری رخ میده؟ در اثر عوامل مختلف. حصلت به سبب اقتران لفظ المعنا، اما به شکل متکرر، گاهی وقتا ممکنه در اثر کثرت استعمال باشه. مثلا فرض فرمایید به یه حزبی یک چیزی رو گفته باشن، مثلا فرض کنید بعضی از حزب هستن از همون اول که تأسیس میشن اسم خودشون رو مشخص میکنن، مثلا ما جبهه پایداری هستی، اسمشون از همون اول با این عنوان هست. یک حزب دیگه ای، نه کسی بهشون نگفت حزب دوم خرداد، اما یواش یواش در اثر شرایط سیاسی به این اصطلاح در گفتمان سیاسی گفتگو شد، گفته شد، کاربرد پیدا کرد، یواش یواش معروف شدن یک گروهی به گروه دوم خرداد یا حزب دوم خرداد شده. کثرت استعمال گاهی وقتا باعث این می شود که یک لفظی با معنایی همراه بشه، او فی ظرف خاص، یا در یک شرایط خاصی یهو می بینی این انتقال و همراهی به شکل می گیره و به وجود میاد. گاهی وقتا شرایط خاص، شرایط خاص مثل چی بود؟ همون هند و مالاریا. کثرت استعمال مثل چی؟ فرض فرمایید انواع اسامی حزب‌ها و گروه‌هایی که خودشون از اول این اسم رو بر خودشون انتخاب نکرده باشن، به تدریج این اصطلاح براشون در نظر گرفته میشه و بارها این لفظ به کار میره تا همه میفهمن که منظور از دوم خردادی مثلا چه آدمایی هست. این در اثر کثرت استعمال این همراهی بین لفظ و معنا رخ داد که اوجب تحقق علاقه بینهما. این شرایط خاص یا این کثرت استعمال ها یا اون قراردادی که پدر بزرگ انجام میده باعث تحقق اون علاقه و قرن اکید میشه، که این قرن اکید رو شاید اسمشو میذارن وضع. و حیث ان عملیت القرن لیست مجرد اعتبار، از آن جایی که این ویژگی و عملیات قرن، قرن معنیش چی شد؟ همراهی، همراهی بین لفظ و معنا، این خودش دیگه مجرد اعتبار نیست، امر اعتباری و قراردادی نیست، بلکه امر حقیقی کاملا حقیقت داره. همراهی بین این لفظ و این معنا فلا محذوره فی تولد علاقت سببیت بین اللفظ و المعنا من. حالا که این قرن اکید یک امر حقیقی هست، اشکال نداره که این امر حقیقی موجب دلالت بشه، که دلالت خودش یک امر حقیقی بود. چون اشکال اصلی شهید صدر همین بود دیگه، گفتن نمیتواند یک امر قراردادی و اعتباری باعث
دلالت بشه که دلالت یک امر حقیقی و واقعی است. بعد فرمان از آنجایی که این قرن اکید و همراهی بین لفظ و معنا یک امر واقعی هست، این امر واقعی میتواند دلالت رو ایجاد بکنه، علاقه و ارتباط سببیت بین لفظ و معنا یعنی همون دلالت رو به راحتی میشود توسط این قرن اکید تصور کرد و مناشی از آن دانست. اون تا میفرمان که یبقا از کنم که قد تسأل، این سوال باقی میمونه، این سوال باقی میمونه که ممکنه شما این سوال رو بپرسی، یا یبقا انکه قد تسأل، یه چیزی باقی میماند که عبارت باشه از این که شما این سوال رو داری. کیف نفترض و اقتران تصور لفظ بالمعنا به شکل متکرر او فی ظرف خاص، چجوری میشه این تصور لفظ و معنا رو حالا بگیم که مثلا چند بار تکرار شده یا در یه شرایط خاصی این همراهیه رو چجوری شما داری تصور میکنید؟ چگونه در اثر کثرت استعمال یا در یک شرایط خاص این همراهی رخ میده؟ الا اولیس ذلک مجرد افتراض لا واقع له، آیا این فقط یه چیز تخیلی نیست که شما شاید در بحث اقتران لفظ و معنا و قرن اکید رو به وجود آوردید؟ این یک امر تخیلی است که شما دارید میگید، واقعیت ندارد. ایشون میگن نه، اگر دقت کنید واقعا این قرن اکید و همراهی لفظ و معنا رو میبینید. و جواب ان بعض الالفاظ يمكن ان نفترض فيها الاقتران المتكرر، بعضی از الفاظ هستن کاملا این همراهی در اثر کثرت کاربرد درشون دیده میشه، خودت هم دقت کنی میبینی و به وجود میاد. فرض میشه که این چنین هست که در اثر کثرت شنیدن این همراهی بینشون شکل میگیره. من قبیل کلمت آه التي تخرج من الانسان باقتضاء طبعه عند شعوره بالالم، وقتی یک انسانی کلمه آه رو میگه چگونه میشه که آه رو اولین انسانی که آه گفت؟ چرا؟ چون طبع انسان این ویژگی رو داره که وقتی جایش درد میکنه خود به خود کلمه آه رو و آخ رو ناله میکنه و از دلش خارج میشه. فانه عند تکرر ذلك قد تحصل العلاقه، اگر کثرت پیدا بکنه و افراد مختلفی که حال ندارن آه میکشند و ناله میکنن، این علاقه و ارتباط بین آه و مریضی چی میشه؟ به وجود میاد. البته حالا شاید اینجا بتونیم یه اعتراضی داشته باشیم به شاید سر و اینکه اگر واقعا دلالت کلمه آه بر مریضی، اون اولین نفری که آه کشیده در اثر طبعش بوده، طبع انسان اولی که آه کشید این بود که طبعش میخواست مریض ناله کرد و این درد رو با طبعش بود که گفت آه. اینجور نبود که مثل بابا بزرگ قرار داد کنه به که من از این به بعد هر وقت مریض میشوم میگویم آه، خودتون همه تون بدانید. نه، وقتی طبع یک آدم مریض اینجوره که آه میکشه، بقیه انسان‌ها هم نیازی به کثرت استعمال آه ندارن که ما مثلا افراد مختلفی رو دیدیم وقتی مریض بودن آه می‌کشیدن، بعداً فهمیدیم که آه دلالت بر مریضی دارد. نه، همون طبعی که اون آدم داره و منم دارم. طبع بشری او این استش که وقتی مریض شدن ناله بکشه، طبع بشری منم میفهمه که اینی که داره ناله میکشه یه جاش درد میکنه. پس دلالت بین آه و مریضی نیاز به تکرار نداره. شاید اعتراضی که بخوایم به شاید سر داشته باشیم این استش که کثرت استعمال در مواردی مورد نیاز هستش که من هیچ فهمی از این کلمه نداشته باشم، مثل بچه های ما وقتی که مثلا دارن حرف زدن یاد میگیرن. بچه ی آدمی زاد وقتی که حرف زدن یاد میگیره، میبینه که بارها و بارها مثلا پدر مادرش به این وسیله میگن لیوان، لیوانو بده، لیوانو بیار، لیوانو بگیر، لیوان، یا یواشاش بچه هم میگه لیوان، میفهمه که به این کلمه هر وقت بخواد بگه میگه باید بگه لیوان. ولی آه کشیدن که نیاز به شنیدن نداره. بچه‌ای که مثلا هیچ آدمی رو هم ندیده باشه داره از کنار یه جنگلی رد میشه، ببینه یه صدای ناله میاد، طبع انسانیش نمیفهمه که این یک دردی داره. بنابراین شاید این اصلاحی و انتقاد اینجا جای طرحش داشته باشه. حالا کاری به این
اعتراض اگه نشته باشیم، سوال و جواب شهید صدر در این قسمت بود که فرمودن چگونه این همراهی بین لفظ و معنا به وجود میاد. گاهی وقتا در اثر کثرت و تکرار و گاهی وقتا به خاطر در اثر یک شرایط خاص. اینجا رو دارم میگن اون بالای تابلو رو، که چگونه این قرن و اکید و همراهی قوی بین لفظ و معنا پیش میاد. گاهی وقتا در اثر قرارداد مردم که الان میگم، گاهی وقتا در اثر شرایط و کثرت، و ممکن ایضاً همه حالت قراردادی که با بزرگ اسم بچه‌شو میذاره الان دارن میگن، و یمکن ایضاً ان نفتر از الاقترانه به سبب ظرف خاص، یه وقتا در اثر یک شرایط خاصی این همراهی بین لفظ و معنا رخ میده. فی حق من رزق به ولیدن، در مورد کسی که یه بچه‌ای خدا بهش داده، رزق به ولیدن یعنی بچه‌ای خدا بهش داده است، و قرنه باسم علی مثلا به محضر جماعت، همه اقوام جمع شدن با بزرگم میاد و میگه بچه کوچیکمو بدید، از این بعد اسمشو میذاریم علی. یا حتی ممکنه این کارم نکنه، دقت دارید، حتی با بزرگ ممکنه که اعلام این قرارداد رو با استعمالش به دقیقه اعلام کنه. یعنی چه؟ یعنی با بزرگ تو دلش وضع کرده اسم علی رو برای این بچه، همه اقوام هم نشستن منتظر میبینن بابوزرگ چی میگه. بابوزرگ میگه علیمو بدید ببینم. همین که میگه علی منو بدید، همه فهمیدن اوه خدا رو شکر اسمشو گذاشتن علی. یعنی حتی بابوزرگ اعلام هم نمی کنه، ولی همین که استعمال میکنه و میگه اسم این بچه علی هست، همه متوجه این قرارداد میشن. این قرارداد باعث قرن اکید میشه و دیگه همه از این به بعد میفهمن که اسم این بچه علی است. و یسما مثل ذلک بالوضع، مشهور اون رو گفتن وضع. البته حالا اینجا یسما مثل ذلک صراحتا معنای این ذلک نمیخوره به اون قرارداده، ممکنه بخوره به همین قرن اکید. یه بار دیگه عرض میکنم طبق این توضیحاتی که روی تابلو هم هست توجه کنید، یک امر قرارداد داریم که با بزرگ انجام میده، یک قرن اکید و همراهی بین لفظ و معنا داریم. مشکور اومدن اون قرارداده رو اسمشو گذاشتن و همون رو باعث دلالت دونستن. چلی سر فرمونن که نخیر، اون قرارداده باعث قرن اکید میشه، این قرن اکید اسمش میشه وضع، که وضع باعث دلالت میشه. و علی هذا فالوضع، دقت کنید دقیقاً تعریف شیستن اینجا صراحتاً داره بیان میشه. فالوضع وضع در حقیقت همون قرن اکید بین لفظ و معناست، همراهی قوی بین لفظ و معنا رو شیستن اسمشو گذاشتن وضع. به نحو یوجب تصور هذا الانتقال الی ذاک، به صورتی که تا شما تصور کنی ذهنت منتقل به اون معنا می شود. الان مثلا همین کلمه کربلا رو، مثلا تا کلمه کربلا رو شما می شنوید یا اصلا نشنوید، تصور بکنید لفظ رو، بلافاصله معنا به ذهنتون حاضر میشه. این ارتباط قوی بین لفظ و معنا رو اسمش رو میگذارن قرن اکید، و خود شهید صدر اسم این رو هم میگذارن وضع. و این شهید تقول و ان الوضع هو القرن الاكيد، از طبق اصطلاح شهید صدر اگر گفتن وضع یعنی چه، یادمون باشه اونی که توی منطق خوندیم به همون قرار داده میگن وضع، قراردادی که انسان ها انجام میدن و میگوین اسم این لفظ، اسم این معنا رو از این بعد این لفظ داریم. مثلا کامپیوتر رو میارن میگن اسم کامپیوتر رو میگذاریم چی؟ رایانه. این عملیاتی که فرهنگستان انجام داد و به کامپیوتر گفت رایانه، این قرارداد رو ما تا حالا تو منطق خونده بودیم که اسم این قرارداده میشه وضع، که باعث دلالت میشه، دلالت وضعی. شهید صدر فرمان نخه، اون قرارداده باعث قرن اکید و همراهی بین این لفظ و معنا میشه، این همراهی رو اسمشو میذارن وضع، که باعث دلالت میشه. ان الوضع هو القرن الاكيد، وضع در حقیقت همون همراهی بین لفظ و معناست. و من نتایجه التبادر، یکی از نتایج این همراهی تبادر هست. تبادر یعنی چه؟ یعنی انتقال سریع ذهن از این لفظ به این معنا. دیگه هر وقت شما کربلا بشنوی اون معنا به ذهن میاد، رایانه بشنوی اون معنا بلافاصله به ذهن میاد، به این میگن تبادر. یعنی اون معنا تبادر میکند به ذهن شما، خطور میکند بلافاصله به ذهن شما. و من هنا صح ان یکون تبادر المعنا من اللفظ دلیلا علی وضعه. بنابراین ما میتونیم تبادر رو دلیل بر وضع بدونیم.
یعنی چه؟ یعنی وقتی ذهن شما از یه معنایی بلافاصله سراغ از یه لفظی بلافاصله به یه معنایی منتقل میشه، این تبادل نشانه وضعش هست، نشانه این هستش که این لفظ برای این معنا وضع شده که بلافاصله ذهن شما با شنیدن این لفظ سراغ معناش میره. من باب کشف المعلوله عن علته، وقتی شما یه معلول رو میبینی، معلول یعنی چی؟ اثر، نتیجه‌ای که جایی دیده بشود. با دیدن مثلا یه رد پای گربه آدم پی میبره که یه گربه از اینجا رد شده. جای پای مثلا آهو فرق میکنه با جای پای حیوانات دیگر. این از معلول پی به علت بردن رو در منطق بهش میگن برهان انی، برعکسش رو از علت به معلول آمدن رو بهش میگن برهان لمی. حالا اون بحث منطقی شکایی نداریم. اینجا میفرمان که کشفن انیان، کشفن انیان یعنی این که شما کشف کردید به جای این که از علت پی به معلول ببرید، از علت اگر پی به معلول ببرید بهش میگن برهان لمی، از معلول پی به علت ببری بهش میگن برهان انی. معاینه همه دکترها برهان انی هست، یعنی نگاه میکنن وضع مریض رو، قیافش رو، مثلا نیاز به آزمایش گاهی وقتی داشته باشه، نتیجه آزمایش رو میبینه، میگه این چنین که به فرض مثلا قند و چربی و عفونت‌های خون و اینها هست، نشانه وجود فلان بیماری یا میکروب یا چی در بدن تو هست. این نتیجه آزمایش میشه یک معلول و نتیجه کشف میکنه از وجود عامل بیماری در بدن تو، بهش میگن برهان انی، کشف از در حرکت ذهن از معلول به سمت علت. اما اگه کسی از علت به سمت معلول بره، مثلا حالا فرض بفرمایید ما یه بچه رو داریم میبینیم که خیلی نسبت به درسش کم توجهی میکنه، خب میگیم این که الان داره بی توجهی میکنه در آخر سال مردود خواهد شد. الان شما علت رو داری میبینی، پی میبری به وجود معلول که در آخر سال رخ خواهد داد. از علت به معلول رفته میشه برهان لمی، از معلول به علت میشه برهان انی. اونو کار نداشته باشیم. اینجا فرمودن که وقتی که ما تبادری اتفاق میفته و از یک معنا از یه لفظی ذهنمون بلافاصله به معناش میره، این کشف میکنه از اینکه اینجا یه وضعی رخ داده، بین این لفظ و معنا ارتباط قوی ایجاد شده که تا شما معنا لفظ رو میشنوی ذهنت میره سراغ معناش. امام فرمان و من هنا صح ان يكون تبادر المعنى من اللفظ دليلا على وضع لفظ. بنابراین میتونیم بگیم که هر جا شاهد تبادر بودیم، نشانه این استش که این بین اینها وضع رخ داده. من باب کشف المعلول ان علته، ما از معلول پی به علتش میبریم، رد پا رو میبینیم، پی به وجود فلان حیوان یا شخصی میبریم که از اینجا رد شده. کشفن انی یعنی به صورت برهان انی از معلول پی به علت میبریم. و لحاظا عدت تبادر و من علائم الوضع و حقیقه. برای همین در مباحث مختلفه، حالا چه منطقی چه اصولی، تبادر را یکی از نشانه های وضع میدونن، یکی از علائم حقیقت میدونن. یعنی میگن مثلا شما کلمه شیر رو وقتی بشنوید، ذهنت اول سراغ چی میره؟ شیر جنگل یا آدمی که توی جبهه داره شجاعانه میجنگه؟ اگر با شنیدن شیر بلافاصله ذهنت بره سراغ رزمنده، خب میگن کلمه شیر حقیقتا وضع شده برای رزمنده. اما اول ذهنت با شنیدن کلمه شیر ذهنت میره سراغ شیر شجاع جنگل، اون میشه معنای حقیقیش. بعد از اون معنای حقیقی است که ما میاییم و مجازن به کار میبریم برای رزمندگان. حالا اونو تر بحث بعدی بهش اشاره مجدد خواهیم. یه بحث دیگه که در ادامه مطرح میشه بحث استعمال هست، که استعمال چیه؟ توی بحثامون هم اشارهایی داشتیم، به کار بردن یک لفظ برای انتقال یک معنا، چیزی که همیشه داریم در محاوراتمون به کار میبریم و متوجهش نیستیم. فرمان الاستعمال مرحلتون اخرى تأتی بعد الوضع. استعمال در حقیقت یه مرحله ایست که بعد از وضع به وجود میاد و مورد نیاز قرار میگیره. مثلا همون با بزرگ وقتی وضع کرد اسم علی رو برای این بچه،
بقیه اقوام وقتی میخوان بچه رو تحویل بگیرن دیگه میگن علی رو بدین منم ببوسم. اینا دارن استعمال میکنن این لفظ علی را برای معنا و مفهومش. فانه اذا وضع اللفظ لمعناه من قبل الواضع، هنگامی که یه لفظی وضع شد برای معناش، لفظه چی بود؟ علی. معناش چیه؟ همون مفهوم علی که توی ذهن ما نقش باید ببنده. من قبل الواضع، واضع کی بود؟ همون با بزرگ. فاستخدامه بعد ذلك، دیگه بقیه وقتی بیان این لفظ رو استعمال کنن بگن علی رو بدید، به قصد اختار معناه فی ذهن سامه. برای چی میگه علی رو بده؟ میخواد معنای علی را اختار کنه، یعنی به خطور بیاورد، حاضر کند در ذهن شنونده. عبارتون اخرى عن الاستعمال، همین کاربرد لفظ برای انتقال معنا رو میگن استعمال. و علی هذا فاللفظ مستعمل، در نتیجه ما این لفظ رو به کار بردیم و المعنا مستعملون فیه، این معنا بهش میگیم مستعملون فیه، یعنی این لفظ استعمال شده است برای انتقال کردن این معنا. و ارادت الشخص المستعمل اختار المعنا فی ذهن السامع من خلال لفظ ارادتون استعمالیه. چند تا اصطلاح رو دارن میگن. اراده استعمالی یعنی چه؟ اراده اون شخصی است که داره این کلمه علی رو به کار میبره. اختار المعنا فی ذهن السامع، چه کار میخواد بکنه؟ میخواد معنای علی را در ذهن شما چکار کنه؟ حاضر کنه، چراغشو روشن کنه. همینجوری بگه اونو بده کیچو؟ اونو من نیستش که چنگال میخواد، آب میخواد، نمیدونم موبایل میخواد یا علی رو میخواد. وقتی که قشنگ بگی که علی رو بده میفهمه که منظورت چی هست. به کار بردن یک لفظ برای و به هدف انتقال معنا رو میگن اراده استعمالیه، که حالا در بحث‌های بعدی هم اشاره هایی بهش خواهد شد، بحث حقیقت و مجاز و موارد دیگر. و کل استعمال یحتاج الی لحاظ طرفی، هر استعمالی اینجا نوشته دیگه، وقتی که شما میخوای یه لفظی رو به کار ببری برای انتقال یک معنا، خب اول باید خودت بفهمی من این لفظ را برای این معنا نیاز دارم. گاهی وقتا خودتونم دیگه توی خونه مثلا آدم یکی از وسایل رو میخواد، هی میخواد دیگه اون معنا رو منتقل بکنه، کلمش به ذهنش نمیاد که الان چه کلمه‌ای داره باید به کار ببرم. کلمه گاهی وقتا تو ذهن انسان میپره، اینجا معنای تو ذهن من هست، کلمه حاضر نشده. برعکسش هم ممکنه کلمه رو انسان به کار ببره نفهمه که معناش چی هست. اما اگر التفات و توجه به هر دو باشه، در حقیقت اراده استعمالی رخ میده. و کل استعمال یحتاج الی لحاظ طرفی، هر کسی میخواد لفظی رو به کار ببره در یه معنایی، لازم هستش که هر دو طرفش رو ملاحظه کنه، یعنی اللفظ و المعنا، هم به لفظ توجه کنه هم به معنا، بعد به کار میبره. بعیده، بعیده یعنی گرچه، بعیده گرچه، تو گویی که، توی فارسی میگیم تو گویی که، گرچه که، بعیده این معنا رو میده. بعیده ان لحاظ اللفظ عالیون و لحاظ المعنا استقلالیون، میگن گرچه درسته که من هم به لفظ چنگال کار دارم هم به معنی چنگال، اما استعمال و لحاظ هر دو اینها یکسان نیست. لحاظ و نگاه کردن به کلمه چنگال یا کلمه قلم یا هر اسم کلمه دیگه که رو کار بریم، یک نگاه عالیست، ابزاریست، کاری با خود کلمه ندارم. ملاحظه و توجه به معناش ملاحظه حقیقی و استقلالی و واقعیست. یعنی من در حقیقت به اون معنا میخوام، در اون معنا رو میخوام در ذهن مخاطب من روشن بشه و شکل بگیره، نه لفظ خالی. بنابراین فرمان که بعید ان لحاظ اللفظ، گرچه درسته که ما هم لفظ و هم معنا رو باید در نظر بگیریم تا بتونیم با دیگران حرف بزنیم، ولی وقتی شما لفظ رو به ذهنت میاری یه لحاظ عالی است، مثل آینه‌ای که فقط میخوای تصویری رو روی توش ببینی، اون تصویری که داری میبینی معناست، اون آینه‌ای که داری نگاه میکنی توش چه؟ لفظه. و یقصد من العالیت و الاستقلالیه، منظور ما از عالی بودن و استقلالی بودن یعنی چه؟ ان الملحوظ حقیقتا لشخص المستعمل هو المعنا، اون چیزی که واقعا مورد لحاظ شما بوده اون معنای بوده. شما وقتی سر سفره لقمه تو گلو گیر کرده میگه آب بده آب بده، در حقیقت اون معنای آب میخوای توی ذهن طرف شکل بگیره، بعد یه لیوان آب بریزه بخوری تا روی گلو آدم با بشه. کلمه ی آب که برای ما موضوعیت نداره، اون معنای هست و بعد مصداق خارجیش هستش که در ادامه به درد ما میخوره و لازم داره. و لفظ و مفعولون ان، خود لفظ که اصلا اهمیت نداره، خود با لفظ که ما کاری نداریم. کما هو الحال فی شخص الذی ینظر الی صورته فی المرآة، آدم وقتی جلوی آینه وایستاده داره نگاه به قیافه خودش میکنه، فان لهذا المرآه عالیون، یعنی یه مفعولون انها. شما وقتی داری به آینه نگاه میکنی، گاهی وقتا هستش که خود آینه هم حتی ممکنه گرد و غبار داشته باشه، یا حتی ممکنه ترک داشته باشه، آدم متوجه چی؟ نشه، خودش رو دیده توی آینه متوجه خودش نبوده. به خلاف صورت، اما صورت و تصویر خودتو که دیدی، فانها ملحوظون استقلالی، خودتو با دقت داشتی توی آینه میدی، مثلا گوشه چش آدم، ابروی آدم اگر بخواد اصلاحش کنه، توی آینه داره با دقت نگاه میکنه، چش و ابروی خودش اصلاح میکنه، ولی آینه آیا ترک داره یا غبار گرفته یا نه، آدم خیلی وقتا متوجهش نمیشه. یعنی انها یه شیء الملحوظ حقیقتا للناظر، اون صورت و تصویر خودت هست که در حقیقت داری بهش نگاه میکنی، نه این آینه. البته برعکسش هم امکان داره، برعکسش رو هم تصور کنید. گاهی وقتا که ممکن آدم واقعا میخواد آینه رو تمیز کنه و تعمیر کنه، ممکنه حقیقتا نگاه استقلالیش به آینه باشه و اصلا تصویر خودش رو نبینه. مثلا تصور کنید راننده داره نگاه اصلاحی میکنه به آینه ماشین، داره گرد و غبار ماشین رو درست میکنه، از عقب یکی میاد میزنه بهش، یا خودش میزنه به جدول یا درخت یا چیزی، بهش میگم مگه تو آینه نداشتی؟ میگه چرا، آینه رو داشتم میدیدم به عنوان خود آینه، نه تصویر توی آینه. نگاه استقلالیم به آینه بود، نه نگاه عالی به عنوان ابزار و آلتی برای دیدن اون تصویر ازش استفاده نکردم، به خود این داشتم نگاه میکردم، در نتیجه دیگه نتونست اون معنا رو برای من منتقل کنه. و توی همین مباحث کلی بحثای عرفانی هم به اینجا ربط پیدا میکنه که انسان اگر واقعا بخواد موحد باشه و خداپرست باشه، جهان آفرینش رو هم نگاه کنه به عنوان عالی، ابزاری باشن، آینه‌ای باشن برای دیدن جلوه حق در جهان آفرینش. اما علوم امروز و جهان غرب و خیلی از ماها جهان رو نگاه میکنیم به عنوان استقلالی، خود ماهی رو داریم نگاه میکنیم، خود گل رو داریم نگاه میکنیم، نگاه نمیفهمیم که این فقط یک آینه ایست برای انتقال اون صورت حقیقی و کمال و جمال و کم جمال حقیقی پروردگار. اون رو وقتی نبینیم سالها و قرنها گرفتار همین آینه میشیم بدون اینکه توجهی به اون معنایی و صورت بالایی که باید در اصل بهش توجه بشه پیدا نمی کنیم. السلام علیکم و رحمت.